باعث میشه که لطمه کمتری به حنجره بخوره و حنجره آسیب نبینه و از انبساط کمتری برخوردار بشه. دوستان دیشب چند سوال کردن در مورد که چی بخوریم چی نخوریم. هر حنجره‌ای، خیلی از حنجره‌ها خب عادت به بعضی چیزا، بعضی‌ها خب حتی چربی هم بخورن صداشون نمیگیره، بعضیا سرکه میخورن صداشون نمیگیره. حالا ما بهشون میگیم حنجره طلایی، هر چی بخورن بهشون اصلا، ولی بعضیا نه. شاید برای شما مثلا بر فرض مثال نشاسته بخوری صدا تو باز بکنه، اما من به شخص نشاسته که میخوام گلوم خشک میشه اصلا. من چند تا چیز میگم اینو یادداشت بکنید. حالا من امتحان کردم خوب بود، شما هم امتحان بکنید. اینا عمومیت داره. یک، بعد اینم بگم، ما تمام این چیزهایی که میگم بعضی چیزها از تو طولانی مدت، از آقای شجریان پرسیدن آرزو چیه، گفت اگه یک ساعت مونده باشه با آخر عمره، آرزو دارم یه لیوان آب یخ بخورم. تو این سن چه چه میزنه هنوز، باعث که مراقبت میکنه، حنجره مثل طفل میمونه، باید ازش مراقبت بکنی. یک، پرهیز از سرخ کردنی ها. بزرگتر بنویسیم چشم. من هیچیم که خوب نیست، این دستخط هم روش دیگه. پرهیز از خوردن سرخ کردنی ها. دو، پرهیز از خوردن انواع چی؟ آها، یه دال نذاشتین دیگه، اینم دعوا نداره. از انواع نوشابه های گازدار. آقا این گاز اسید سیتریکه، به حنجره آسیب میرسونه، سعی کنید اصلا موادی که اسید سیتریک داره نخورید. سه، چیپس همه دوست دارن، پفک مخصوصا چیتوس طلایی، چیپس، چیپس سر خوبی، پفک، نمیدونم کاکائو، شیرینی، شکلات، تخمه. بله، یه وقتی هست آدم میخواد عادی زندگی کنه، ما اسم خودمونش نوکر، نمیخواد برای امام حسین خود سختی بخوری به خودت. حالا عهد کن ببین اون اثرش هم میبینی. کره مربا می بخورید دیگه. البته ببین دوستان، بعضی از این چیزها رو یک ساعت قبل خوندن و یک ساعت بعد خوندن سعی کنید به هیچ عنوان استفاده نکنید. و چیزایی بخورید که لین باشه، برای حنجره، حنجره رو نرم کنه، مثل چیزایی که حالا باید میل بکنید. اینا، بهدانه. آقا عدسی خیلی خوبه، هم حافظه رو زیاد میکنه، هم به عشق چشمتون زیاد میکنه، اضافه میکنه. بعد پاچه، پاچه خالی فقط. بعد چهار تخ، پاچه خالی بده. بعد چهار تخ، شکر تیغال، برید عطاریا دارن تیغال، سمق عربی، عسل و آبجوش. بله، انقدر عسل نریزید که بازم چیز کنه، به حد لازم عسل و آبجوش مخلوط کنید با هم دیگه. زرده تخمق و شیر، و چیزایی که به هر حال حنجره رو نرم میکنه. اینا برای صدا بسیار نافع و خوبه. میگم که باز ببینید حنجرتون به چی عادت داره. آن چیزی که حنجره رو خشک نکنه برای صدا بسیار خوبه، چون حنجره باید همیشه نرم باشه. بتونه اون انعطاف رو داشته باشه، به قول ما مثل پاستیل بشه هنجره، به هر حالتی که دوست داشتی درش بیاری. دوستان نوشتن اینا رو؟ خب در مورد خوندن چه موقع میخوایم بخونیم؟ اگه میخوایم صبح زود بخونیم، حتما باید قبل از خوندن حنجرتون رو گرم کنید، آماده بکنید. چه کارهایی میشه کرد؟ یک، حالا ایشالا تو نوبتهای بعدی که وقت دستگاه ها شد خواستیم دستگاه رو بهتون بگیم، حالا سری های بعد، این سری که دیگه فقط همون بحث ابتدایی رو داریم عرض میکنیم خدمتون، تو دستگاه شور خوندن اول صبح قبل از شور میتونید با حروف حلقی حنجرتون رو گرم کنید. یک بگید سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر تا 5 دقیقه. یه قول حنجرتون آماده شد بعد شروع کنید زمزمه کردن، شعر بخونید با صدای بسیار پایین. الا باید بردم یا علی گفت بدون تحریر، نردم بلدم آدم یا علی گفت، چون تحریر هنوز حنجره اون از خواب به قول خودمون بیدار نشده که بخواد هنوز تحریر بده، بعد باعث میشه که دوباره لطمه به حنجره. بعد از اینها حروف حلقی و یک کمی صحبت کردن که حنجره یه خورده آماده تر شد، دستگاهشو من بدین درگاه نیامدم غیر تقریبا یه خورده پرده هایی که گفتم بهتون، پرده های مختلف صدا بهتون عرض کردم که 1 2 3 4 شاید بعضیا به 20 تا هم برسه پرده‌های صداشون. یه کمی از اون پرده 3 و 4 که دارید تمرین می‌کنید یه ذره میاد بالاتر، مثلا میاد رو 6، این صدا گرم میشه و اون موقعی که می‌خواید بخونید دیگه با گرفتگی صدا، نمیدونم با خش تو صدا به قول معروف روبرو نمی‌شید. سوال نداری؟ سوال ببینید، بعضش ببینید دائما یه خواننده باید مثلا از سوپ جو نمیدونم سوپ اینا استفاده کنه برای نرم کرد. نون و عسل 20 روز حاج محمود آقای کریمی دیگه آجا مرادی از فرده اصل رو تو کارشی دیگه آجا با اصل محرام بنویسید، اصل محرام نبود خونسارم صحت خوبه. پس متوجه شدید دوستان بعضی چیزا دائمیه، چیزا که کلن برای نرم کردن صدا خوبه مثل سوپ نمیدونم عدس، اما قبل از خوندن دیگه اگه میخواید نوکر خوب باشید باید از خیلی چیزا بگذرید، نگاه به نامحرم نمیدونم، از خیلی از مسائلی که تو شهر شاید ببینید دوستان گوشتون با هم باشه، ببینید شاید ساندویچ خوردن اشکال شرعی داره یا نه، اما همین حاج آقای خودمون با همین لباس بیرون وسط میدون ساندویچ بگید دستش گاز بزنه شما چی میگید؟ شأنیت اجازه بدین دوستان شأنیت لباس پیغمبر بعضی از کارهایی که حتی حلال هست هم نمی طلبه. ما نوکر امام حسین هستیم، باید رنگ و بوی امام حسین بدیم، باید هر کسی ما رو میبینه یاد امام حسین بیفته. بعضی از کارها گرچه جایز هست اما برای ما به نظر من حرامه، فتوا نمیخوام بدم، حالا جا پای به قول من پاتو کفش علما نمیخوام بکنم، اما من نظر شخصی میگم بعضی من اصلا جایز نیست بعضی از کارها، چون دید مردم نسبت زاکرین و روحانیت یه دید متفاوتیه، به قول قدیمی زیر ذره بینی. پس بنابراین از حنجرتون درست استفاده کنید، از دهان نخونید، از بینی نخونید، از حنجره بخونید، از حلق بخونید. همونجوری که گریه میکنی اربده میزنی حلق، اون دقیقا همون نقطه عطف شماست برای خوندن. روی صندلی که میشینید پس بنابراین دلا نمیشید، راحت خیلی عادی. دوستان چشماتون رو موقع خوندن نبندید، اینو من بهتون بگم، ریز ننویسید اب نداره، درست بگید دستتون سیمی کنید. یومینی پنکه رو روشن کردن، این ورقا هم همه تو دستت، یا مثلا آبجوش آورده میخوره تق تق میریزه زمین آبجوش، این برگا یا باد میبره، دارین قاسم میخونی مثلا. نقابی زن به رخسارش که ازن اون نال گرده. هی باید نهی بگی نقابی زن به تا صبح که هی باید برگه گم شد. آقا قشنگ شسته رفته منظم مرتب دروش بتونی تو تاریکی هم شد بتونی بخونی این رو. چشماتو میبندی. یکی از دوستانم میگه استاد من توی مجلس من داشتم میخوندم، خیلی خودمونی بود، میگه چه عادت داشت چشمش میبست، میگه رفت یک دونه خوابون زیر گوشش دیگه اون بعد چشماشو نمیبست. بابا مردی حسابی، شاید یکی داره اون وسط بخشده کاری میکنه که به قول معروف تو باید حواست به اون کارمونم باشه. چشماتو میخوای ببندی، آقا میخواد بگه رئیس جمهور اومده تو هیئتت مثلا، یه دیدی اومد آه این رئیس جمهورم بعید نیست همه جا میره ماشاءالله، والا یه دیدی اومد تو مجلست میخواد آقا مثلا 10,000 متر زمین بگیری واسه حسینیتون، الان آقای عربلی گوشش تیز شد. والا چشمتو ببندی میاد و میره. چشمتو نبندی موقع خونه. باید ببینید بعضی از ابزار هست در خونندگی دوستان، ابزار سمعی بصری. ببینید داری میخونی، القاء صحیح معانی شعر رو باید، اینا که میگم چون تو این رشته قرار میگیره من مجبورم دوباره از اول همش رو بگم. القاء صحیح معانی، تو میخوای شعر رو بخونی مثلا، این شعر بیایید بالا همتون، مثال برای تک بیت صفحه اول پایین انواع شعر کهن پارسی از نظر غالب، درسته؟ خب شما این بیت رو بخون، یه میکروفون آقا بدید دوستان، آورد آماده شد همونجا بیا بیرد بدا، میخوام یه چیز دستگیرتون بشه. آقا ساعت چنده؟ آجاق عربی ساعت سه، من 5 دقیقه دیگه صحبت میکنم ایشالله آجاقا، یه 10 دقیقه هم از آجاقای باغبان استفاده کنیم، فردا ایشالله کامل وقتمون در اختیار آجاقای باغبانه. بخونید این شعر رو، بخونید. نه اصلا اینو آقا اینو میخوای شما الان بخونید تو مجلس.
نرمی زهد منبر که چو دندان ماریق، هر طفل نیسوار کند تا تا.
بگو یه بار دیگه من بنویسم.
نرمی زهد
منبر گفتی یا نرمی
مبر که چو دندان ماریق، ماریق هر طفل نیسوار، نیسوار کند تازیانش،
کند تازیانش. آقا شما فهمیدی چی گفتیشون هستن؟ حالا با صدا بخون، بخوای مدعی بکنی. نرمی زد مبر بخون، بخون کار دارم دیگه، میخوام یه سی دستگیره پیشم.
نرمی زد مبر،
من میخونم. ببینید 3 نوع خوندن داریم، دقت 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 خیلی کلیدیه، گوش بدین گوش بدین. الغای معانی، نرمی زد مبر که جدن دان ماری، هر طفل نی سوار کند تازیانش. حالا من بزنم، نرمی زهد مبر که چو دندان مار ریخت، هر طفل نی سوار کند تازیانش. متوجه شدین؟ القاء معانی بعضی وقتا با حرکات دسته، بعضی موقع با نگاهه. این چی میگم؟ باید منظورت خود میخواد این شعر بگه، سبکسری نکن، انقدر آدم به قول معروف سبکسری نباش که از حد بگذره اون شأن تو. مثل ماری که دندونش میریزه و دیگه کسی ازش احساس خطر نمی کنه، هر طفل نیسوار. بچه ها دیدی یه چوب میزن مثل این جادوگر، بین پاشون میدونن و مثل اسب پی تازیان نمیزن. اونگه وقتی مار دندونش بریزه، هر بچه دیگه این تبدیلش میکنه به تازیان، دیگه ازش نمیترسه که. تو میخوایی این معنی رو القا کنی به مستمع خودت، با دست، با نگاه، با لحن گفتن. یه وقتی از یه شعر سوالیه، تو این شعر سوالی رو مثلا این بیت: دانی که چرا خانه یک گشت سیاه پوش، دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش، دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش. سنو گفتنه دیگه، باید نشون بده که این سوالیه. آوای صدات، تون صدات، وزن صدات باید طوری باشه که بفهمونی با داری سوال میکنی. دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش، زیرا که خدا هم عزادار حسین است. با لحن خودت میتونی القا بکنی. سبکا رو دوستان هر کسی خواست دیگه، من اینجوری نیست که بیام کاغذ تایپ بکنیم با تخته بنویسیم، نه، هر کی خواست میاد آخر مجلس من این رو سبکا رو تقدیمشون میکنم. تا انشالله جان، ما میخواستیم که سبکا رو بهشون بدیم بابت چهار شب دیگه، شب از قاسم و شب از عبدالله و اینا. منتها گفتیم شما یه 10 دقیقه ارادت مندیم. سلامتی و جای باغمون بازم صلوات بفرستید. پس بنویسید دیگه. خوشخط نداریم؟ حضرت عبدالله علیه السلام فرزند امام حسن، شعرشو بنویسید تا سبکشم من دوباره تقدیمتون بکنم. آقا دستخط خوشگله کو؟ تو فقط دستو بالا میکنی معرفی کنی؟ خب بالاش خودت بیا. بله اب نده بنویسید. عبدالله هم من ابن الحسن هستم. بیا با قرمز بنویس، خون سرخ. بله عبدالله هم من بنویسید. ابن الحسن هستم، قربانی یار بی کفن هستم. یه جوری هم بنویس که همش جاشه. قربانی یار بی کفن هستم. اونو بدین.
می دوم گریان عبدالله هم خوبه؟ می دوم گریان آی خدا، ما که داریم میگیم بهتون. می دوم
مهرانی، آیت الله امینی، جوادی آمودی، آیت الله شارودی، آیات اعظم صالحی، مظاهری، شرعی، یزدی، کریمی، مؤمنی، جناحی، مقام معظم رهبری، آیت الله میانجی، آیت الله فاضل، آیت الله ملکوتی و دیگر علما. همه علما بالاتفاق اینطور گفتن، یعنی من دیدم اکثرا اینطور گفتن که عزاداری خامس آل عبا از مهمترین شاعر دینی و رمز بقای تشیع می باشد، ولی بر عزاداران عزیز لازم است از کارهایی که موجب وهن مذهب و مورد سوء استفاده دشمنان است اجتناب کنند. بعضی از علما هم ضمن اینکه این رو به این نکته از آن داشتن در زمیمه گفتن اطاعت از احکام ولی فقیه واجب است. من چند تا از علما میبینم دقیقا همین جمله رو، یعنی باز هم بله آیت الله محفوظی هم حتی این رو گفتن که آقا آنچه که ولی فقیه فرمودن همون رو انجام بدید، که همه هم به اتفاق گفتن جائز نیست قمه زدن. عرض بود آقا دوباره ما حرف از برق شد،
برق ما هنو روزه نخوندیم،
یعنی جدیدن یه سیستمی آج آقا ابدا کردن مده که یه خود بیشتر صحبت میکنه دکمه برق رو میزنه همونجا خشک میشه.
حالا آقا همین مفتی که نمیمیریم ما که. عرض به حضورتون که در مورد جزئی که سوال نداشت من میخوام بحث جدید رو شروع بکنم. خب اگر کسی سوال داره بپرسه، وگرنه یه صلوات بفرستید. جان بله خب دقیقاً ما تو این جزوه به این موضوع اشاره کردیم. ببینید ما وقتی که دوستان متوجه بشیم که برای چه کسی داریم عزاداری میکنیم و نسبت به اون شخص باور پیدا بکنیم، ما داریم برای امام حسین میخونیم. بله به امام حسین هم باور داریم، به حضورشون در مجلس هم باور داریم. اگر به نقطه باور برسیم اون موقع است که حتی نمک آشمون هم که میخوایم بپزیم از امام حسین تقاضا میکنیم، نمیریم در خونه غیر. یعنی باور، بعضی ها میگن آقا ما ایمان داریم به خدا، بعد میره گردنش رو جلو کسی دیگه کج میکنه. این به خاطر اینکه ایمان ضعیفه. ما میگیم نوکر امام حسینیم، یک کاری میکنیم که رنگ و بوی امام حسین نداره، دو از کسی میخوایم غیر از امام حسین، که این نشان دهنده اینه که ما اصلا باور نداریم. کسی که باور داره لحظه به لحظه زندگیش با امام حسین حرکت میکنه و لحظه به لحظه زندگیش رو از امام حسین استمداد میطلبه برای اینکه واسط قرب الهی بشه. این یک بس. بعد شما میای به این واسطه، خب برای اینکه باور رو کسب بکنی باید چیکار کنی؟ امام حسین رو باید بشناسی دیگه، درسته؟ میری مطالعه میکنی در مورد زندگی حضرت. اصلا منظور از امام حسین ما داریم اهل بیت رو کل میگیم، میریز در مورد زندگیشون مطالعه میکنی، میگید خب امام حسینی که حتی به دشمن خودش هم نظر لطف داره، حضرت علی که میفرماید سلونی قبلا تفقدونی، حضرت علی که جداق مسیحی برمیگرده میگه ای کاش تمام عوالم تمام نیروی خودشون رو خرج بکنن برای یک بار هم که شده در عالم یک لحظه هم شده یه علی دیگه خلق کنن. با این همه کرامات و ویژگی های برجسته و با این همه علم و با این همه تلاشی که جهت رسیدن بشر به سعادت نهایی است، ما یه همچین شخص رو از دست بدیم، سوال ایجاد میشه که آیا باید این راه ادامه پیدا بکنه یا نه؟ آیا باید منویاتشون برای مردم تبیین بشه یا نه؟ درسته؟ این سوال وقتی بری دنبالش میگی امام حسین شناختی، بعد میگی خب هدفش چی شد؟ بعد کسی نیست این علم رو برداره رو زمین؟ چرا؟ میای میبینی امام حسین اصلا برای چی کشته شد؟ برای اصلاح امور جدش. مگه جدشون، امت جدشون چه اشکالاتی حکومتش داشته؟ میری دنبال اشکالها، اشکالها رو پیدا میکنی اگه زرنگ باشی، اشکالها رو پیدا میکنی. بعد میبینی ابی عبدالله برای احیای امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند، برای احیای نماز شهید شدند. این اطلاعات زمینی رو کسب میکنی، بعد تو بر خودت واجب میدونی و فریضه میدونی و لازم میدونی که این پرچم افتاده رو برداری. درسته؟ برای اینکه بتونی راه رو ادامه بدی احتیاج به چی داری؟ یک ترسیم راه بردی. میخوای به اون هدف برسی، باید یه مسیری رو طی بکنی. برای خودت هدف ترسیم میکنی که من باید مبلغ خود شخص ابی عبدالله و اهداف ابی عبدالله بشم. اولا ابی عبدالله رو بشناسونم به مردم. به قول مقام معظم عرض کردم خدمتون، بگیم که آی مردم، امیرالمؤمنین در عین اقتدار، در عین عظمت، در عین کرامت مظلوم بوده و گریه ما برای این است که چرا باید از داشتن وجود نازنینی مثل امیرالمؤمنین ما محروم باشیم. این یه وجه گریه است. یک وجه گریه برای خود شخص امیرالمؤمنین. پس ما در درجه اول برای خودمون گفتم در دعای افتتاح میگی نشکو الیک فقد نبینا، شکایت میکنیم برای اینکه ما نتونستیم پیغمبر رو ببینیم و ما را جز اون دسته قرار ندادیم. پس بنابراین کسی که باور داشته باشه به هدف خواه ناخواه خواهد رسید. متوجه شدی؟ بعد ما میگیم هدف ما ابی عبدالله، ترسیم اهدافشون، اینا رو تبیین میکنیم برای خودمون اول، بعد برای مردم تنویر میکنیم. سوال دیگه، جواب کامل بود یا نه؟ دوستان دیگه ببینید، من دو بخش میخوام در مورد هم ادبیات صحبت کنم هم اصول نشستن روی صندلی و اصلا رفتن. اولا که ظاهر رو ما عرض کردیم باید بسیار آراسته باشه، مداح باید صدای خوب داشته باشه، ظاهر آراسته داشته باشه، تمیز باشه، نمیخواد کاکوپیان بپوشه، تمیز باشه، خوشتیپ باشه. وقتی میره رو منبر میشینه، این خود صدا و خود وضعیت ظاهری ایجاد جاذبه میکنه. مدایی که بره رو منبر بشینه، موها ژوله ووله باشه، نمیدونم جورابش کثیف باشه، بو بده، حالا کچوار نمیپوشه، پیرنش تمیز نباشه، اوتو کرده گیدن تو همه خونه اوتو پیدا میشه، این پیرن اوتو نکرده باشه، یه تصویر بسیار بدی رو در ذهن مستمع بر جای میگذاره. اینی که قبل از خوندن سعی کنید حتما حال بکا داشته باشید، حتما نمازی که حداقل دو رکعت نماز برای امام زمان بخونید. نمیدونم از کار مختلفی هست، مثلا ما از استاد عزیزمون که حالا شاید راضی نباشن اسمشون رو ببریم، اسمشون نمیبریم، ایشون میفهمودن که میتونید از کار مختلف استفاده کنید. مثلا 150 بار بگید از سلطان، این هم درون شما انقلاب ایجاد میکنه، هم یه سری آثار داره که ما ازش بی بهره هستیم. در مورد از کارم من بگم، نه یه دونه کم نه یه دونه بیشتر. مثال این کلید رو میبینید، حالا شاید من کلید نیاورده باشم، کلید چند تا دندونه داره، برای چیه کلید؟ باز کردن قفل. اون یکی از اون دندونه ها میبینید بسیار کوچیکه، اما اگر همون هم نباشه قفل باز نمیشه. اینی که میگن 150 تا و چرا نگفتن 151 و نسبی، به خاطر اینه که ما بعضی از اسرار و رمزهای این از کار رو ازش بیخبر و بیبهره هستیم. به ما گفتن اینجوری، حالا به قول معروف این ذکر رو به این تعداد بگی. ذکر بعدی مثلا 98 بار یا حفی، این ذکر رو که میگید اداره امور رو به بیبی فاطمه زهرا میسپارید، یا حفی از سلطان. 200 یا حفی، هجیمی، حفی، حفی، حفی. دویست و پنجا و پنج بار یا دافع البلایا، یه خوننده خوبه که هر روز این ذکر روزها رو بگه، خیلی تو نفسش تأثیر میذاره. هزار بار صلوات فرستادن در روز، خوندن زیارت و عاشورا هر روز. دوستان زیارت عاشورا شناسنامه بچشی است، هم تولا داره توش هم تبرا داره، هم تولا داره هم تبرا داره. و کسی که زیارت ابی عبدالله، زیارت این زیارت هم زیارتنامه قدسی است طبق احادیث زیارت عاشورا، کسی که این زیارت عاشورا رو بخونه که انها حرم ابی عبدالله رو زیارت کرده، بعد از هر نماز رو به کربلا سلام بدید، رو به قبله سلام بدید، رو به امام رضا سلام بدید، این معصوم، اینا تو روحیتون تأثیر میذاره. پس باید قبل از خوندن حال بکا داشته باشید، حال روزه داشته باشید. این اشکالی که خود منم بهش دچار بودم، قبل از خوندن اگر لهو و لعب باشه مسلما مجلس بی تأثیر خواهد بود. نه منا، این من نوعی دارم میگم، همه شاید به این دچار باشن، بگو بخند، نه بعد مجلس همینطور. اون حال خودتون رو حفظ بکنید، سری باب شوخی رو باز نکنید، سری شوخی نکنید بعد مجلس. هم قداست اون خواننده از بین میره، هم این که تو روحی خودتون، این یه خورده براتون لوس میشه بحث خونندگی دیگه. احترام امامزاده دست متولی شه، تا ما خودمون حرمت خودمون نگه نداریم، تا خودمون فکری به حال خودمون نکنیم، مطمئن باشید کسان دیگه هم پیش قدم نمیشن برای حرمت داری و تکریم ما. این حال بکا، میرید رو صندلی میشینید، آقا ما باید چجوری بشینیم؟ بسیار عادی، رو منبر که میشینید بسیار عادی، چون ببینید اگه خم شید به سمت جلو، این باعث میشه که فشار به هم معده و شکم و ریه بیاد، نتونید درست نفسگیری کنید برای خوندن. به دوستانم گفتم از شش نفس نکشید و هواگیری نکنید برای خوندن، از این پرده دیافراگم این پایین. این کاراته کارا رو دیدین که چجوری نفس میگیرن، به همون حالت وقتی فشار میاری این سرشکمتون یه فشار بهش میاد، دقیقا شما اون موقع دارید از پرده دیافراگم نفس میکشید. خوبیش اینه که هم بیشتر میتونید اکسیژن تو به قول معروف ریه‌تون ذخیره بکنید، و هم این که خیلی دیرتر این اکسیژن تخلیه میشه تا شش، متوجه این میتونید. بعد خوبی نفسگیری خوب اینه که سوار روی شعر میتونید بشید و صداتون دیگه هرز نمیره. بعد در مورد حنجرم من این مطلب رو بگم. ببین دوستان، آناتومی حنجره، خدا انشاءالله اون کسی که اینا رو یاد ما داده به حق از زهر روز به روز به نمکش اضافه کنه. ببینید حنجره مثل یه سه قسمت عضله داره که سه نظام به همدیگه متصل هستن. ببینید این شکل عادی حنجر است، این فضای نای. اصلا ایجاد صدا به خاطر اینه، وقتی داره از این پایین اکسیژن خارج میشه میاد از اینجا، از این داخل، از این داخل به این ماهیچا صدا برخورد میکنه و ایجاد صدا میکنه، درست؟ بهترین جا برای این که صدا خارج بشه و حالا به قول معروف از اون بهره، از اون سوز کافی برخوردار باشه، بهره کافی بخوایم ببریم، این دو قسمتی است که من عرض میکنم، یکی این قسمت بالای حنجره، یکی این قسمت پایین حنجره. این دوتا برای چیه؟ این دوتا تدفمند میکنه خروج صدا رو از حنجره. دقت کردید اونهایی که صداشون بعضی وقتا فالش میشه موقع خوندن و از اون ریتم مورد انتظار خارج میشه، به خاطر اینکه معمولا از این ناحیه ها درست استفاده نمی کنن. مثلا خدای ناکرده حتما براتون اتفاق افتاده، پدر بزرگی از دنیا بره، نزدیکان تا حالا اتفاق افتاده که از دنیا برن، بازم این سود کشید. خوب شد الان مثل این که نفهمیدم. دیدین موقع گریه میکنید عبارت خودمونی و حالا جسارت نشه به دوستان که لرستانی هستن، لوری خودمون بخوایم بگیم، احساس میکنید که این پایین حنجرتون و اون بالای حنجرتون که این دو قسمتیست که عرض کردم بهش فشار بیشتر میان و احساس میکنید که موقعی که عزاداری دو دارید مثلا تو قصدار کنید دارید نگاه میکنید اونو میشونم شما هم گریم کنید همون دقیقه اگه بهتون بگن یه مجلس رو اداره بکنید خیلی قشنگ و باسوز میکنید به خاطر اینی که اونجا ناخواسته داره بهره‌گیری مناسب میشه از اون فضای حنجره شما.
بله.
پای کی رو سیمه دوستان؟ یه خورو ابن عروش رو برگرد اون وقت که فیدبک نداشته باشه. چشمی داره؟ آها باتری ضعیفه. اگه قول بدیم برق نگیره حتما معزون استفاده میکنه. اعوذ بالله.
پس بنابراین بهره‌گیری مناسب از فضای داخلی حنجره بسیار مناسب. اونایی که صداشون فالش میشه به خاطر اینکه از این دو قسمت استفاده نمی کنن. اما برای چی صدای ما میگیره؟ پس گفتیم که علت اینکه صدا خارج میشه به خاطر اینکه این صوت و این اکسیژن و این بادی که حالا داره با شدت ما میگیم باد خارج میشه از حنجره با این ماهیچه ها برخورد میکنه صدا بمه و میاد بیرون ایجاد صدا میکنه. اما برای چی میگیره صدا؟ گفتیم حنجره بدین شکله. یکمی که میگیره این تارها منبسط میشن، درسته؟ باز میشن. شما گوشتم که میگیرید میذارید دو تخته، حالا اون کبابی با چاقو وقتی میزنی این گوشته چی میشه؟ پهن میشه. یه دکتری ما رفتیم پیشش میگفتش که این کار بدترین کار برای این که حالا حنجره میخواد صدا شده کن و خیلی ضرر داره برسه. میدونی برای چی؟ چون داری با فشار این اکسیژن رو خارج میکنی، این لطمه به حنجره میزنه، همون کار اون چاقوه رو میکنه که داره میکوبه روی اون گوشته و پهنش میکنه. حالا میخوام بگم وقتی باد میخواد این منقبض باز منبسط میشه، باز میشه، یعنی این شکل رو پیدا میکنه، یواش یواش میشه مثلث و بعد مرحله بعدی این شکلی میشه، به قول ماها لوله پالیکا میشه و دیگه صدا نمیتونه درست و حسابی برخورد بکنه با اینا و ارتعاش ایجاد کنه تو تارهای صوتی و بلرزون. پس بنابراین نفسگیری خوب باعث میشه که لطمه کمتری به حنجره بخوره و حنجره آسیب نبینه و از انبساط کمتری برخوردار بشه. دوستان دیشب چند سوال کردن در مورد که چی بخوریم چی نخوریم. هر حنجره‌ای، خیلی از حنجره‌ها خب عادت به بعضی چیزا، بعضی خب حتی چربی هم بخورن صداشون نمیگیره، بعضیا سرکه میخورن صداشون نمیگیره. حالا ما بهشون میگیم حنجره طلایی، هر چی بخورن بهشون اصلا، ولی بعضیا نه. شاید برای شما مثلا بر فرض مثال نشاسته بخوری صدا تو باز بکنه، اما من به شخص نشاسته که میخوام گلوم خشک میشه اصلا. من چند تا چیز میگم اینو یادداشت بکنید. حالا من امتحان کردم.